بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله سيما بقية الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليهم السلام. ایام سوگواری سالار شهیدان و عزای آل الله سلام الله علیهم را خدمت همه دوستان عزیز و شرکت کنندگان در این برنامه تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و عزاداری‌ها از محضر ربوبی دارم و بنده هم به عنوان یکی از علاقمندان به حوزه تربیت اسلامی از همه دوستان عزیزی که در این برنامه و دو برنامه قبلی شرکت کردند، همراهی کردند و در پیشبرد حرکت علوم تربیتی از منظر اسلامی مساهمت داشتن تشکر میکنم و به ویژه از دوستان عزیزی که این برنامه را تنظیم کردن و ترتیب اجرا را دادن سپاسگزارم و بالاخص از اساتید بزرگواری که مباحث ارزشمندی را در این برنامه ارائه دادن باید تقدیر و تشکر کرد و امیدواریم که همه این تلاش ها و مجاهدت های علمی در مسیر رشد و تعالی حوزه علوم اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جدید و توسعه دامنه و گستره و مرزهای علوم اسلامی متناسب با نیازهای دنیای جدید باشد و در این مسیر مؤثر باشد انشاءالله. گرچه احتمال میدم که بعضی از نکاتی که عرض میکنم در سخنان اساتید مطرح شده باشد یا در گفته‌ها و نوشته‌ها منعکس شده باشد، در این حال در این دقایقی که من مصدق اوقات شریف شما هستم چند نکته کلی و مقدمی برای مباحث تفسیر تربیتی را تقدیم محضر شریف دوستان عزیز خواهم کرد. یک نکته این که طبق یک تقسیم کلاسیک تفسیر تقسیم می شده است تفسیر ترتیبی و موضوعی و تفسیر موضوعی به مفهومی که بیشتر رایج بوده است این بوده است که یک موضوع ریز یا درشت در ابواب و موضوعات مختلف و قلمروهای مختلف انتخاب می شده و معطوف و ناظر به اون آیات جمع آوری می شده و یک تنظیمی در آیات شکل می گرفته و مورد بحث قرار می گرفته و به گزاره ها و نتایجی دسترسی پیدا می شده. یکی از نکاتی که در اینجا ما باید به عنوان یک نکته محوری مد نظر قرار بدیم این است که تفسیر موضوعی را باید به دو قسم تقسیم کرد. یک تفسیر موضوعی که معطوف به یک موضوعی است از موضوعات و گزینش میشه و اون موضوع میاد مورد توجه قرار میگیره، آیات پیرامون اون جمع آوری میشه، آیاتی که به شکل مدلول مطابقی التزامی تزمونی مدالیل عقلیه با موضوع ارتباط دارن جمع میشه و مجموع آیات مورد بررسی قرار میگیره و به نتایجی در اون بحث ما میرسیم. موضوع انسان، موضوع حجاب، هر موضوعی از این طریق. اما نوع دوم تفسیر موضوعی، تفسیر موضوعی ناظر به یک رشته یا دیسیپلین هست. اینجا دائره تفسیر موضوعی از یک گستره وسیع‌تری برخوردار میشه. به عنوان مثال تفسیر موضوعی ناظر به فقه یا کلام و امثال اینها. اینجا تفسیر از موضوعات محدود میاد بیرونتر، میاد ناظر به یک رشته میشه که در این زمینه هم و بیش کار شده و البته جای بست هم داره. حالا اون چی که در خصوص تفسیر موضوعی ناظر به یک دانش و علم باید اینجا عرض بکنیم این است که ما ابواب این تفسیر موضوعی ناظر به علوم، دانش‌ها و دیسیپلین‌ها را باید متناسب با دنیای جدید و گستره جدید علوم توسعه بدیم. این یک نقطه اساسی و کلیدی است و بر اساس این که ما در قلمروی علوم انسانی، علوم پایه و حتی علوم کاربردی مثل مهندسی، شهرسازی، معماری و امثال اینها معتقدیم که میان معارف اسلامی و قلمروی این علوم جدید و نوین نقاط تلاقی و تماس وجود داره، ارتباط برقراره. این حد اقل نیست که همه قبول دارن، یعنی بدون تردید ما در هر یک از این دانش‌های علوم انسانی به خصوص حدود 10 دانش اصلی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، تربیت، مدیریت و علوم اسلامی و معارف اسلامی ارتباطات خیلی نزدیکی وجود داره و ممکنه البته بعضی از دیدگاه‌ها ما را برسونه به این که نه، این رشته‌ها می‌تواند با پسوند اسلامی یک رشته باشه. من حداقل میگم تعامل بین اینها و علوم اسلامی و معارف اسلامی بدون تردید وجود داره. نقاط همپوشانی و مرتبط در معارف اسلامی روانشناسی، معارف اسلامی اقتصاد، معارف اسلامی مدیریت، معارف اسلامی تربیت وجود داره. این در حوزه علوم انسانی است و حتی در علوم پایه هم اینطوره. ما در فیزیک و علومی مانند فیزیک مباحثی داریم که با معارف توصیفی اسلام و قرآن ارتباط داره و حتی در نوع سوم یعنی علوم کاربردی مثل پزشکی، مهندسی و امثال اینها باز نقاط ارتباط و تلاقی میان معارف اسلامی و علوم کاربردی وجود داره و افزون بر اینا در حوزه‌های فناوری و امثال اینها باز همینطور. بنابراین در این فهرست علومی که در دنیای جدید پیدا شده یا سامانه جدیدی پیدا کرده، گستره پیدا کرده و علوم اسلامی یا معارف اسلامی نقاط تلاقی و ارتباطه، اگر این پایه را بپذیریم اون وقت ارزمان این است که در تفسیر موضوعی به همون مفهومی که در تاریخ و سنت تفسیر ما بوده است باید ابواب جدید و رشته های جدید یا گرایش ها و تخصص های ویژه تربیتی رو پایه‌ریزی بکنیم. از این جهت است که ما باید مرزهای تفسیر تخصصی یا تفسیر موضوعی به مفهوم سنتی و کلاسیک را توسعه بدیم. به چی؟ صرفاً به موضوعات نوپدید، مسائل مستحدثه فکری و معرفتی و اخلاقی و فقهی یا نه بالاتر از این؟ به گمان ما بایستی اون تفسیر تخصصی را توسعه داد به قلمروی علوم و دانش‌های جدید و ابواب نوعی رو باز کرد. این باب البته در تفسیر المیزان تا حدی گشوده شده، در بعضی تفاسیر دیگر اهل سنت و شیعه هم ابوابی از این مسئله باز شده، ولی به این مفهومی که به شکل یک دانش تخصصی در تفسیر موضوعی در بیاد کاملا جدیده و تا حدی در این دوره‌های متأخر مطرح شده. ریشه های این البته در این قرن اخیر در تفسیر المیزان و تفاصیلی که مربوط به شاگردان ایشان یا معاصرین هستن پایه‌ریزی شده، ولی اینکه نظم پیدا کرده باشه، سامانه جدیدی پیدا کرده باشه، به شکل یک دانش تخصصی در تفسیر در آمده باشه، هنوز راه درازی در پیش روی ماست. پس تفسیر موضوعی نه در موضوعات محض و متفرع، بلکه در علوم، اون هم در علوم، نه در علومی که سابقه داشته مثل فقه یا اخلاق و امثال اینها، بلکه در علومی که معنا و مفهوم یا سامان جدیدی در عالم معاصر پیدا کرده ضرورت داره. این از اون قلمروهای جدیدی است که ما باید در علوم اسلامی باب اون رو باز بکنیم و طبعا در تفسیر به عنوان مهمترین یا یکی از مهمترین منابع علوم اسلامی نیاز به این توسعه دانشی و مرزهای تفسیرهای تخصصی است. رضا این تعبیر را مکرر بنده داشتم که تفسیرهای تخصصی معطوف به علوم انسانی و اجتماعی و همینطور به علوم دیگر از علوم پایه یا کاربردی و حتی مهارتی یا فناوری ها بایستی پایه‌ریزی بشه. کم و بیش در درخواره رشته های علوم اسلامی و علوم حوزوی که در این سالهای اخیر تهیه شده به این مسئله توجه شده، البته کم و بیش، چون در بسیاری از این تفسیرهای تخصصی هنوز ما محتوای آماده و ادبیات موجود نداریم و با تحقیق و پژوهش بایستی به اون ادبیات و محتوا دست پیدا بکنیم تا این رشته ها به شکل آموزشی در بیاد و تخصص های خاص خودش رو پیدا بکنه. البته کم و بیش این رشته ها را در حدود 15 سال قبل دوستان در جامعه مصطفی و بعضی از مراکز و نهادها پایه‌ریزی کردند با عنوان قرآن و تربیت، قرآن و سیاست و امثال اینها. اما همه اینها نوپاس و باید کار بشه. طبعا همینجا باید به این نکته توجه کنیم که این تفسیرهای تخصصی معطوف به سامانهای علمی در حوزه علوم انسانی یک گام برای رسیدن به اون علوم اسلامی انسانی است. ما وقتی که بخواییم به علم اسلامی انسانی یا علم انسانی اسلامی برسیم و اون را پایه‌ریزی بکنیم، باید به منابع مراجعه کنیم. منبع ما کتاب و سنت و عقل و امثال این هاست و در هر یک از اینها باید این شاخه ها شکل بگیره تا ما به اون علم انسانی اسلامی برسیم. از این جهت است که این حرکتی که آغاز شده در تفسیر تربیتی را باید ذیل این مبحث کلان قرار داد. تفسیرهای تخصصی ناظر به حوزه های دانشی، اون هم در قلمروی علوم انسانی و یکی از اون حوزه ها علوم تربیتی و دانش و قلمروی علوم تربیتی است که باید تفسیر تخصصی در موضوع شکل بگیره و کارهای متعددی و متفرقی انجام شده که بایستی گامهای جدیدی برداشته بشه و از دوستان جوان و خوشفکر و فاضل حوزه‌های علمیه انتظار می‌رود که پایه‌های این علوم و دانش‌های جدید در تفسیرهای تخصصی بریزند و یکی از اونها تفسیر تربیتی است. یک مطلب دیگری که در اینجا مناسب با اون اشاره داشته باشیم این است که تفسیر همانطور که اشاره شد به ترتیبی و موضوعی تقسیم شده و هر یک از اینها باز تقسیمات فرعی داره. تفسیر ترتیبی حداقل دو اسم فرعی داره، یک تفسیر ترکیبی با ترکیب موجود امروز در قرآن کریم که غالبا تفسیر ترکیبی گفته میشه، مقصود ترکیب موجود در نظم و چینش سور و آیات قرآن کریم نیست که در دست ماست، و اینکه حالا این ترتیب هم سور هم آیات چقدر مستند به منابع اصلی و خود پیامبر و ائمه است یا نیست، محل بحث در سور و آیات هم تفاوت وجود داره، در جای خود بحث بشه. برای تفسیر ترتیبی مفهوم دو مفهوم داره، حداقل مفهوم اول هم ترتیب وضع و نظم موجود در قرآن که امروز در دسترس ماست، که بدون تحریف در دسترس ماست، و مفهوم دوم اون ترتیب نحو نزول و تنزیل قرآنی که بعضی از آقایون به این تفسیر ترتیبی توجه خاصی دارن. این دو نوع و به نظر میاد که ما در تفسیر موضوعی به هر دو ترتیب باید توجه بکنیم. به نظرم میاد که هم ترتیب موجود هم ترتیب نزولی اونجایی که دلیل برش داریم میتواند قرینه ساز باشه، سیاق اون و قرائن اون میتواند در نتیجه نهایی ما در ترتیب موضوعی مؤثر باشه. از این جهته که این نکته دیگر را باید توجه بکنیم که هر تفسیر موضوعی وقتی که بخواهیم آن را به اعتبار و حجیت برسانیم حتما باید نکات تفسیر ترتیبی به شکل ترتیب موجود و ترتیبی به شکل تنزیلی و نزولی مورد توجه قرار بگیره. برای اینکه ما تو تفسیر موضوعی ممکن است نکاتی را که در تفسیر ترتیبی نوع اول یا ترتیبی نوع دوم داری مورد غفلت قرار بدی. از این جهت است که در تفسیر موضوعی بایستی هم ترتیب به شکل ما بین دفتین موجود مورد توجه قرار بگیره، هم ترتیب به شکل تنزیلی در جایی که دلیل معتبری بر اون سیر تنزیلی داریم مورد عنایت و توجه قرار بگیره. چرا؟ برای اینکه وقتی میخوایم نتیجه نهایی بگیریم ما نیازمند به اینیم که همه قرائن لفظی و حالیه را مد نظر قرار بدیم، و ممکن است در ترتیبی اول یا ترتیبی مفهوم دوم قرائنی وجود داشته باشه که هرگز در چینش موضوعی وجود نداره. شما آیات مربوط به مثلا حجاب را یا به مربوط به انسان را یا مربوط به هر موضوع اجتماعی یا تربیتی وقتی که جمع میکنید آیات کنار هم یه مضمونی رو به شما میده، اما ممکنه که در درون آیه وقتی که او را توی ترتیب نزولی یا ترتیب تنظیمی قرار بدیم یه نکات کم و زیاد بشه. از این جهته که اون نکات ترتیبی رو باید در تفسیر موضوعی توجه قرار داد. اینم بحث دومی است که مایل بودم بهش اشاره بکنم. نکته و بحث سومی که در تفسیر تربیتی باید من به نظر قرار بگیره و همینطور تفسیرهای موضوعی دیگر و موضوعی علمی و معطوف به دانش‌ها باید مورد توجه قرار گیرد این است که تفسیر موضوعی هم همونطور که مستحضر هستید تقسیم شده به موضوعی کلاسیک سنتی که بیشتر تا به حال ما باش معنوس بودیم، و مفهوم دومی که در فرمایش‌های مرحوم شهید صدر وارد شده اون تفسیر استنتاقی است، موضوعی استنتاقی است. راجع به این هم من اینجا و اونجا مباحث متعدد و بعضیش احیانا دقیقی مطرح کردم که نمیشه به همه اونها بپردازیم، فقط میخوام به این نکته توجه بدم که در رسیدن به نظریه معتبر ما همونطور که از هر دو نوع تفسیر ترتیبی باید بهره بگیریم، از هر دو نوع تفسیر موضوعی هم باید بهره بگیریم و هم تفسیر موضوعی به معنای اول که در واقع مراجعه مستقیم به آیات و جمع آوری آیاتی است که حول یک موضوع نازل شده. هر موضوعی که شما مطرح بکنید میریم سراغ قرآن، میریم آیاتی در اونجا وجود داره، خب این آیات رو باید جمع کنیم. اما تفسیر موضوعی دوم هم باید مورد توجه قرار بگیره که عبارت است از تفسیر استنتاقی، یعنی اینکه ما موضوع رو از قرآن نگرفتیم و بعد با واژه‌ها و مفاهیم متناظر آیات پیرامونمون رو جمع بکنیم که در نوع اول بود، بلکه موضوعی رو از بیرون میگیریم عرضه‌ای به قرآن میکنیم. مثلا یکی از بحثایی که من گاهی در بعضی سخنرانی ها ارائه دادم عرض شود که گسست های اجتماعی، این مبحثی است در جامعه شناسی، میگن گسست های اجتماعی 7-8-9 بحث کردن، همینجور که ما بریم سراغ قرآن این موضوع را نمیتونیم به سادگی استیاد بکنیم، ولی این موضوع را از بیرون گرفتیم میبریم قرآن عرضه میکنیم، اون وقت قرآن شروع میکنه به این که با ما حرف بزنه در این موضوع جدیدی. خب این نوع هم که تفسیر عرضه موضوعات نو به قرآن و استنتاق و به پاسخگویی در آوردن متن قرآنی است باید مورد توجه باشه. البته در جایی گفته شده که تفسیر استنتاقی هم در واقع ما موضوع را در بطن قرآن مواجه میشیم، موضوع قرآن وجود داشته، اما موضوعات دو قسمه، یه موضوعاتی است که به شکل سریع یا مدالیل التزامی بیان واضح میشه تو قرآن پیدا کرد، اینا میره تو همون تفسیر موضوعی معنی ساده، اما بسیاری از موضوعاتی که تو مدالیل التزامی بیان نیست، غیر بیانه یا مدالیل التزامی عقلی است، اونا را با سادگی نمیشه از قرآن به دست آورد، در حالی که تو بطن و متن قرآن وجود داره. تفسیر موضوعی معنای دوم که استنتاق باشه در این قلمرو به کار میاد و موجب میشه که ما بیشتر بتوانیم به اعماق قرآن و جرفای قرآن ورود پیدا بکنیم و مباحث و مسائل جدیدی رو به دست بیاریم. از این جهت است که نکته سوم ما از این است که ما وقتی موضوعی میگیم منظورمون هم موضوعات مصرحه، هم موضوعاتی است که به مدالیل التزامی قرآن برمیگرده و هم موضوعاتی است که با روش استنتاقی از اعماق و جرفای مدالیل عقلی و التزامی غیر بیان استخراج میشه. همه اینا رو باید ما توجه داشته باشیم. حاصل سخن در نکته دوم و سوم اینه که ما برای اینکه به یک گزاره توصیفی یا تجویزی در تربیت یا غیر تربیت از موضوعات علوم انسانی برسیم در قرآن کریم، بایستی هم دو نوع تفسیر ترتیبی را مد نظر قرار بدیم و هم دو نوع و طیف تفسیرهای موضوعی را مد نظر قرار بدیم تا بتوانیم به گزاره‌های معتبر سریع برسیم. این هم نکته سوم. و نکته چهارم هم این که مستحضرید و توجه دارید، یادآوری میکنم به این که همه اونچه که ما از قرآن به دست بیاریم آنگاه به حجیت نهایی میرسد که به روایات و اخبار و سیره و عقل و ادله معتبر فقهی هم توجه بکنیم در گزاره‌های تجویزی و همینطور به این منابعی که در گزاره‌های کلامی و اعتقادی و معارفی لازم مراجعه بشه توجه بکنیم. از این جهت ما در تفسیر تربیتی وقتی می‌خوایم به گزاره‌ای در مبانی یا در اصول یا در روش‌ها برسیم، گزاره‌ای توصیفی یا تجویزی را حکم بکنیم، در واقع اسناد به شارع بدیم، این متوقف بر این است که به سایر منابع دین یعنی عقل و روایات و سیره و امثال اینها هم توجه بکنیم. بدون انضمام اونها و توجه به اونها ما نمیتوانیم به یک گزاره نهایی توصیفی یا تجویزی در تربیت یا سایر قلمروها برسیم. این سه تا نکته 2، 3، 4 در واقع نکات مکمل هم هستند برای رسیدن به گزاره های با اسناد به شارع و حجت و معتبر. اولا باید تفسیر ترتیبی را هم توجه کنیم به کلا قسمه. ثانیا باید توجه بکنیم به تفسیر موضوعی به هر دو معنا و در همه طیف های که اشاره شد. و ثالثا باید به عقل و سنت هم توجه بکنیم. سنت هم اعم از سنت قولی و فعلی و تقلیدی تا به گزاره معتبری برسیم. بنابراین این سه نکته باید مد نظر قرار بگیره. ضمن این که معلوم شد که تفسیر تربیتی چند قسمه: تفسیر تربیتی ترتیبی به دو معنا، تفسیر تربیتی موضوعی هم به دو معنا، و این چهار نوع تفسیر تربیتی متوقعه. یک نکته دیگه هم عرض میکنم از این نکاتی که مد نظر بود که نکته پنجم باشه، و اون این که تفسیر تربیتی لااقل 3 معنا داره از منظری دیگر. یک معنای اون تفسیر تربیتی یعنی تحلیل تربیتی مضامین قرآن. قرآن زکات را تبیین کرده، نماز را تبیین کرده، عبادت را تبیین کرده، روابط اجتماعی را تبیین کرده و تأسیس یا امضا و ترویج کرده. خب هر یک از این مضامین و مفادها و محتواهای قرآنی میشه از منظر تربیت به معنای خاص مورد مداقه قرار داد که این رفتار در ساختن جامعه اسلامی یا فرد اسلامی چه تأثیراتی داره. این مضمونی که تو قرآن آمده، نماز از چیه چیه، اینها چه تأثیری داره در تربیت فرد جامعه. این یه نوع تفسیره که ممکنه بگیم تفسیر معارف اسلامی از منظر تربیتی، یا تفسیر آیات قرآن و مضامین اونها از منظر تربیتی. نوع دوم که این مقدار واضح تره، تفسیر تربیتی است به معنای این که قرآن چگونه تربیت کرده است. قرآن کریم در طول 23 سال نازل شد و چینش آیات، ادبیات آیات قرآن کریم، تنظیم اونها و شکل سخن گفتن خدا با مردم در آینه قرآن، این الهام ها و نکات تربیتی داره. از جمله شبیه همون که قرآن نزول تدریجی داشت و در این نزول تدریجی تمرکز قرآن در آغاز بر مثلا این مفاهیم اعتقادی بود، بعد آمد مفاهیم مثلا فردی، بعد اجتماعی و امثال اینها. روش کار خدا در قرآن از منظر تربیتی چگونه بوده است که گاهی ما با یک تسامحی یا با تعمیمی در تعبیر میگیم سیره تربیتی خدا در قرآن، اونطور که میگیم سیره تربیتی ائمه در رفتارهای تربیتیشون، سیره تربیتی امام حسین مثلا در خلق حادثه عاشورا. شبیه این میدونیم بگیم سیره تربیتی امام صادق در بیاناتشون. یکیش هم حالا با یک تسامح تعبیر سیره تربیتی خدا در قرآنه. اینم یه نوع تفسیر تربیتی است که نگاه درجه دو به کار خدا در تربیت انسانها در قرآن کریم. نوع سوم که معنای اخصه و بیشتر اون در اینجاها مد نظر هست، تفسیر تربیتی است به معنای این که خدا برای تربیت دیگران به ما چه توصیه کرده، چه راهی رو نشان داده. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن. اینجا خدا داره میگه اینجوری رفتار بکنید، یا میگه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، اینجور خانواده را مراقبت بکنید. این تفسیر تربیتی است که معنای سومه و البته معنای ادب و بیشتر هم همین مورد نظره. منتها اون دو نوع قبلی هم میتواند کمک بده به این که ما بگیم خدا چگونه ما را مأمور به تربیت کرده. این هم نکته پنجمه. ولذا در تفسیر تربیتی اگر باز ما بخواییم جامع باشیم و به گزارای معتبر برسیم، باز هر سه نوع نگاه تربیتی داشته باشیم، هم تحلیل روی اون مضامین و مفادها، یک، هم تحلیل روی نوع عمل خدا در تربیت در آینه قرآن، و هم مهمتر از اونها این که چگونه ما را سفارش به تربیت کرده. این هم نکته پنجم. از اینا معلوم شد که نکته دو تا پنج اینه که تفسیر تربیتی معتبر و حجت تفسیری است که در هر یک از این چهار نکته منظر شمولی و عمومی و فراگیر داشته باشه. با آرزوی توفیق برای همه دوستان و با امید به تداوم این راه و رسیدن به اون نتایج متوقع از این حرکت‌های علمی، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد.